این موضوع پیش میاد که اگر موضوعیت ترس رو به صورت موضوعی نباید ببینم، که از چی میترسم به طور کلی ببینم یعنی چی؟ باید چه بکنم که ترس رو به طور کلی ببینم؟ یکی از مسائلی رو که خیلی مولانا تو این چیزا باهاش صحبت کرده، درک آن و لحظه است. شما بتونید یک لحظه رو درک کنید، فقط یک لحظه رو درک کنید. ببین اصلا صحبت سر این نیستش که من همیشه توی لحظه بمونم یا همیشه تو لحظه زندگی کنم، اونا یه مرحله دیگه است. ولی در مرحله اولی که دارم باید بتونم در یک آن، در یک لحظه رو به اون صورتی که هست درک کنم. این اولین قدمیه که باید به طور عملی برداشت برای یک پارچه کردن ذهن. فقط هم یک لحظه، فقط هم یک بار که این طعم و این مزه این زیر دندون فرد بره، یعنی برای فرد این موضوع ناشناخته نباشه که میگی در لحظه زندگی کن، لحظه رو درک کن. این لحظه یعنی چی؟ چون دهانم خورد از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینای او. همین یه حلوا خوردن مهمه، همون اون یک بار تجربه کردن مهمه. اگر شما یک بار این لحظه رو تجربه کنید، خودش دنباله داره، خودش میاد. ببینید، چون دهانم خورد از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینای او. دقت میکنید، همین اینجا همین نکته داره بیان میکنه. چون خوردم، چشیدم حلوای اون رو، یعنی من به جایی رسیدم که تونستم لحظه ای رو به اون صورتی که هست درک کنم. وقتی که لحظه رو درک کردی، درک آن چشمتو روشن میکنه و دیدگاه دیگه ای از هستی و زندگی در مقابلت باز میکنه. به این نکته داره اشاره میکنه که من اون لحظه رو درک کردم. یعنی این آدمی که میخواد بره تو مسجد بخوابه، کسیه که فائق اومده بر درک این لحظه، آن رو فهمیده و چشیده. این حلوا همون آنه که این یک لحظه و یک آن رو تونسته درک کنه. برای درک این آن و این لحظه، ما قبل از هر چیزی باید در مسیر علم الیقین حرکت کنیم. این موضوع رو اصلا بفهمیم چیه و ببینیم چه جلوه های عملی در خود ما داره. تمام این صحبت هایی که ما تا الان می کردیم در رابطه با داستان های مثنوی، که یک مقدمه بسیار مختصر و کوچیکی راجع به مسائل تحلیل درونی و خودشناسی و ارزیابی درون خود بود که بسیار محدود بود، حالا انشالله شاید در جلسات آینده بیشتر باز کنیم مسائل رو، داره ما رو آشنا میکنه به موضوع علم الیقین. یعنی شما هیچ چیزی رو نمیبینید که این مطرح بکنه و احتیاج به استدلالهای پیچیده فلسفی برای درکش باشه. چیزهایی هستش که ما خودمون اونها رو دیدیم. یعنی یک مسائلی رو بیان میکنه که احتیاجی به استدلال نداره، هر کسی در درون خودش تجربه کرده و مهمتر از همه ما رو متوجه به این میکنه که یه سری مسائل مثل ترسا، مثل حسادتها، جاه طلبی هایی که برای بعضیا منحصر به فرده، در همه مشترک نیست. خیلی حسادتها، خیلی ترسا در خیلی ها مشترکه، ولی بعضی چیزا هم فردیه. ما در حقیقت فقط یک علمی رو پیدا میکنیم که آقا یک همچون ترسی وجود داره. این ترسی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، علم الیقین در حقیقت چیه؟ در حقیقت یه نمونهش از همین صحبتهایی که جلسه قبل میکردیم. ببینید، اتفاقاتی که داره میفته و شما ازش میترسید، هر اتفاقی که هست، اونها که خودشون ترس ندارن، اونها که خودشون در حقیقت ترس رو درک نمیکنن، این ذهن ماست که داره این تعبیر رو از اون میکنه. در حقیقت ذهن ماست که داره این تعبیر رو از اون حرکات انجام میده، ولی اون اتفاقاتی که داره میفته در دل اون اتفاقات به صورت واقعی که ترس وجود نداره، اون اتفاقات دارن کار خودشونو میکنن. این وقتی به ذهن من میرسه ترس معنی میشه. پس من اولین قدم میفهمم که ترس یه چیزی که برمیگرده به خودم. ترس یه چیزی نیستش که در دنیای بیرون قرار داره. در دنیای فیزیک بیرون که ترس وجود نداره، هر کی داره کار خودشون میکنه. در خیلی از این روابط قانونی و نوشته هایی که هست، خود اون قوانین که ترسی از هم ندارن، اون نوشته ها، اون حالا به صورت واقعی نیستن، به صورت نوشتاری هن، به صورت ویرچوال هن، هرچی هستن، در حقیقت اونا که اونجا ترسی نیست. ترس برمیگرده به من. در وهله اول متوجه میشم که ترس بازتابی از ذهن منه، یک موجود خارجی مستقل نیست، یک موجود خارجی مستقل نیست. حالا این مشاهده‌گر زمانی که داره به ترس به صورت یک پارچه نگاه میکنه، یا مشاهده‌گر یک موجود زنده است که میخواد به یه موجود زنده دیگه نگاه کنه، یا مشاهده‌گر یک موجود مرده است که میخواد به یک موجود مرده نگاه کنه، این مشاهده‌گر که داره به یک موجود نگاه میکنه به عنوان مثال ترس، در حقیقت اگر ما بازتاب ذهنیمون از یک موضوع واقعیت بیرونی، حالا این واقعیت بیرونی میخواد مال اجتماع باشه، میخواد یه مسئله طبیعی باشه یا هر چیز دیگه باشه، بحثی به نام ترس رو درک میکنه، در حقیقت این مشاهدگر یا داره این رو به صورت زنده میبینه، یا اینکه نمیخواد این رو ببینه، به مذاق این خوش نمیاد، میخواد یه جوری اینو کنار بزنه، از کنارش رد شه. گفتیم مشاهدگر چیزی جز یک مشت خاطرات نیست، چیزی جز یک مشت حافظه نیست. این مشاهدگری که ما ازش صحبت میکنیم در حقیقت یک نقش سانسورچی و قضاوت قاضی در ذهن ما داره، یک چیزهایی رو حذف میکنه و یک چیزهایی رو بزرگ میکنه. مشاهدگر کار اصلیش فقط تماشا کردنه، فقط دیدنه، فقط مشاهده کردنه، قضاوت نیست، ولی این قضاوت میکنه. حالا از یه موضوعی مثلا ترس رو ایجاد میکنه، از یه موضوعی لذت رو ایجاد میکنه و و و و. یکی از کارهایی که این با ترس میکنه در حقیقت یک فاصله و مرزی بین خودش و بین ترس به وجود میاره، اون چیزی رو که این ترس معنیش میکنه و ما از اون میترسیم. باز هم میگم ما ترسای روانی رو داریم میگیم، به ترسای واکنشی اصلا کاری نداریم. این یک مرزی، یک فاصلهی بین خودش و ترس ایجاد میکنه، یا سعی میکنه در یک حمله های این ترس رو مستولی بشه بهش، یا میخواد فاصله ها رو زیاد کنه که در حقیقت از ترس فرار کنه. این کاریه که عموماً مشاهدگر میکنه. در خودتونم که نگاه کنید یک چیز خیلی طبیعیه، یا خیلی جاها میخواید بر ترس مستولی بشید و یا میخواید از ترس فاصله بگیرید، یا اون ترس رو حل کنید یا از اون ترس فاصله بگیرید. حالا قبل از اینی که چون اساسا نمیرسیم مسائل رو خیلی بخوایم بریم تو عمقش، فقط نکاتی رو که این به عنوان راهنمایی داره به ما میگه، میگه اگر شما حتی به عنوان یک لحظه بتونید آن رو، لحظه رو درک کنید، خیلی مشکلات براتون حل میشه. صحبت ما جلسه قبل چی بود؟ برای یک پارچه شدن ذهن در وهله اول باید ذهن رو بشناسیم، ساختار و ساختمان ذهن رو بشناسیم، درک رو بشناسیم و زمان رو بشناسیم. این صحبتایی که من کردم، صحبت ها رو میخوام روی حجت و دلیل های خود مولانا خدمتون بگم. شما زمانی که در یک آن حلوای این رو میخورید، این شیرینی و شکر از گلوی شما پای میرید، یک آن، یک لحظه رو درک میکنید. تمام مدیتیشن های ما، تمام مراقبه های ما، تمام زحماتی که ما تو این مسیر عرفان میکشیم برای اینه که بتونیم فائق بیایم به درک یک لحظه، یعنی در یک لحظه زندگی کنیم و لحظه در همون لحظه هم بمیریم و در لحظه بعد زنده شیم. این رو به طور کامل درک کنیم، در یک آن زندگی کنیم. اگر تونستیم در یک آن رو درک کنیم، اون موقع بقیه داستان دنبال این خواهد اومد. فقط مهم اینه که تو یک بار این تجربه رو بکنی. وقتی این تجربه رو کردی، مسائل برات حل میشه. اینی که ما چجور این یک آن رو درک کنیم و به این یک لحظه برسیم، همینجوری که توی صحبتایی که با هم داشتیم توی این چند وقت، این مسائل تحلیل کردن، این مسائل صحبت کردن یکی از عمده ترین مسائله و در کنار این مهمترین موضوع مسائل مراقب است، کارهای عملیه. چون فقط سالک احتیاج به این داره که در یک لحظه، مثل خیلی از این حالا فیلم‌های علمی یا کتاب‌های علمی که دیدید، در یک لحظه، در یک ثانیه میخواد همه چیز رو اونجوری ببینه که اون ثانیه هست، نه از طریق مشاهده‌گر، از طریق خودش، از طریق همین این مهمان ببینه. اگر شما بتونید آن رو در یک لحظه درک کنید، خیلی از این فاصله هایی که بین مشاهدگر و ترس وجود داره و خود مشاهدگر و تمام اینا فائق میاد. یعنی در حقیقت به جای این که ما انرژی زیادی تلف کنیم برای اینکه به ترسمون فائق بیایم، برای اینکه از ترسمون فاصله بگیریم، این به ما پیشنهاد میکنه هیچ کدوم از این کارا رو نکن. همون صحبتایی که جلسه قبل میکردیم، تو بیا تمام انرژی تو بذار که یک آن رو درک کنی. تو که داری این همه انرژی تلف میکنی برای اینکه به ترست مستولی بشی، تو که داری این همه انرژی تلف میکنی که جاه طلبی و حسادتت رو کنترل کنی، خیلی سادیت رو کنترل کنی، تو اینا فقط داری انرژی تلف میکنی. به جای اینکه این کارا رو بکنی، بیا در حقیقت یک بار فقط کافیه برای تو این موضوع متحقق بشه که یک بار آن رو درک کنی. و اگر این مسئله برات پیش بیاد، اون موقع خیلی چیزهای دیگه برات عوض میشه. پان هم گستاخ چون خانه روم، این صحبتهایی که میکردیم، پان هم گستاخ. شما وقتی میری خونه خودتون، احتیاجی به نداره که مثلا مواظب باشین حالا اتاق نشیمن کجاست، اتاق نمیدونم خواب کجاست، اشتباهی جایی ندید، اتاق خودتونه. خیلی گستاخ میرین تو اتاق، تو خونه خودتون. پا نلرزانم نکورانه روم، یعنی شما در زمانی که دارید با ترس و یا هر پدیده دیگه‌ای که در درونتونه میجنگید، در حقیقت دارید کورانه و با شک قدم برمیدارید. شما زمانی که با شک دارید قدم برمیدارید، کمکی بهتون نمیکنه. ببینید، من یه خیلی چیز رو بهتون بگم، اینو شما از نظر تجربی باز خیلی جاها برخورد کنید و ببینید. شاید خیلی آدم‌ها رو پیدا میکنید که خیلی مذهبیه، یا شاید خیلی آدمایی رو پیدا میکنید که ضد مذهبن. در هر دو صورتش فرقی نمیکنه. آدمهایی هستن که در همون اون شک و به اصطلاح غیر یقین دارن زندگی میکنن. توی زن صحبتی که این از سر زن میکرد، ببینید با تمام باورهایی که دارن یا ضد باورهایی که دارن، هیچ فرقی نمیکنه، در زیر تمام اینها همیشه یک شکی وجود داره که مثلا اگر من واقعا خدا پرستم، اگه معتقد به بهشت و جهنمم، معتقد به این چیزا هستم، آیا واقعا اینا وجود داره؟ آیا اگه من مردم واقعا از این دنیا به دنیای دیگه میرم، یا خاک میشم تمام میشه میره؟ حالا برعکس، کسای دیگه که مخالف این عقیدن، همیشه این فکر میکنه آره اومدیم، منم این همه گفتیم نیست، اومدیم و یه خبری بود. زان که هست اندر طریق مفتتن، علم کمتر از یقین و فوق زن. روش های فتنه های متفاوتی، چه باورمندانه چه ضد باورمندانه، فرقی نمی کنه. شما چه کسی که مصرانه معتقد به یک دین و مذهبیه، یا کسی که مصرانه یک دین و مذهبی رو رد میکنه، اینها روش های فتنه است، فتنه های ذهنی، فتنه های ذهنی که برای ما به وجود میاره. حالا میگه شما با این فتنه ذهنی چجوری باید مقابله کنید؟ باید طوری مقابله کنید که وارد خونه خودتون بشید. وقتی وارد خونه خودتون شدین، در حقیقت دیگه براتون راهی نمیمونه که بخواید از چیزی بترسید یا کورکورانه برید، شکی براتون نمیمونه. شما اول در وهله اول احتیاج به علم و یقین دارین، که یک سری مسائل رو اونجوری که هست بفهمید، درک کنید. و ببینید تو تمام این مدتی که ما صحبت میکردیم راجع به مثنوی، یک بار شما استدلال ندیدید، همه چی تجربی بود. هر چی صحبت میکرد میگو خودت دیدی، احتیاجی به این نداره از کسی بپرسی، احتیاج نداره از من مولوی بپرسی، اینها به طور تجربی در خودت جریان داشته. این علم الیقین شما تبدیل میشه به عین الیقین، یعنی در حقیقت این عین الیقین درکه همون اون یک آن در مرحله اول. شما اگر تمام این صحبت‌های عرفان فقط برای اینه که یک سالک بتونی یک بار، ولو فقط یک بار، لحظه رو درک کنه، وقتی که لحظه رو درک کرد، آنچه گل را گفت حق خندانش کرد، بادل من گفت و صد چندانش کرد. یعنی به اون آرامش، به اون آسایش خواهی رسید. آنچه زد بر سر و قدش راست کرد، وانچه از وی نگس و نسرین بخورد. به زبان دیگه در حقیقت علم الیقین زمانیه که شما به اینجا میرسید که درون قفسید، درون صندوقید، رسیدن فرد، آگاهی فرد به این که درون صندوقه. علم الیقین اون شرایطیه که شما بودن در صندوق رو بهش آگاهی پیدا میکنید، و عین الیقین زمانی میشه که شما از توی این صندوق بیرون اومدید و دارید آزادی رو تجربه میکنید و میبینید، اون دیگه عین الیقین شماست. چون در زراد خانه باز شد، غمزه های چشم تیرانداز شد. وقتی که شما اون یک آن رو درک کردید، وقتی که شما اون لحظه رو به صورت یک لحظه دیدید، در زرادخانه های الهی باز میشه، در زرادخانه های هستی باز میشه. شما هستی رو کاملا متفاوت میبینید، دیگه همون آدم نخواهی بود، ولو اینکه به زندگیت بر میگردی. اون موضوعی که اینا این همه سر توبه صحبت میکردن، در حقیقت کسی که اون لحظه رو درک میکنه کسی که توبه کرده، درسته به زندگی برمیگه، توبه یعنی گفتم بازگشت، برمیگرده به اون درون پاک و شیرین و خوش، چیزی که گفتش گلگونه و گلنار و اینجور چیز، برمیگرده به اون حالت. و این چشم ها و این تیراندازی هایی که دیگه از درون این زرادخانه میاد، این رو در خودش جذب خودش میکنه. بر دلم زد تیر و سوداییم کرد، عاشق شکر و شکر خواهیم کرد. عاشق آنم که هر آن آن اوست. این صحبت اصلیه که این میخواد بکنه، که در نظر داشته باشید، دقت کنیم به این موضوع، به جای اینکه این همه انرژی تلف کنیم. اینا یعنی همون علم الیقین هایی که این داره صحبت میکنه، پیشنهادی که داره میده که شما بیایید فاصلتون رو با ترس زیاد کنید یا کم کنید، بر ترس مستولی بشید، هیچ کدوم از اینا مشکلی رو در نهایت به طور کلی از شما حل نخواهد کرد. درمان تمام دردهای شما اینه که بتونید تمام انرژیتون رو جمع کنید که یک آن رو درک کنید. این رو خیلی بهش توجه کنید. من نلافم ور بلافم همچو آب، نیست در آتش کشیم استراب. این آقای مهمان داره میگه که من نمی لافم دیگه، چون بدزدم چون حفیظ مخزنوست، چون نباشم سخت رو پشت منوست. ببینید ما زمانی که به اون آن دیگه میرسیم، سخت رو شدن ما، بیشرم شدن ما. حالا بیشرم شدن یعنی چی؟ ببینید، هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نه بیمورا نه شرم. کسی که اون آن رو درک کرد، اول از همه ترس به طور مطلق ناپدید میشه، دیگه چیزی به نام ترس رو نمیشناسه. ببینید خوب دقت کنید، میگه مشکل شما سر اینه که دارین انرژی تلف میکنید که ترس رو به عنوان یک شبکه، ترسهای متفاوتتون رو بشناسید و رو اینها فائق بیاید. میگه فائق نمیتونید بیاید، ولو بالا به یکیش بیاید موقته، در حقیقت اون چیزی رو که تو احتیاج داری برای این موضوع، اینیه که من دارم بهت میگم. وقتی این اتفاق برات افتاد که آن رو درک کردی، دیگه چیزی به نام ترس رو نمیشناسی و دیگه چیزی به نام این که در میون مردم اون حالت اضطراب رو داشته باشی برای اون شخصیت ها و اون ترسیم ها به طور کلی از تو میره. همچو روی آفتاب بی حذر گشت رویش خصم سوز و پرده در. یعنی تمام این دشمنان و این دشمنی هایی رو که باعث تمام این مشکلات ما هست، پس راه حل عملی داره میده. رسیدن به این آن یه قسمتیش برمیگرده، یک قسمتیش برمیگرده به اون کسی که شما باهاش حرکت میکنید، اون کسی که داره به شما انرژی رو میده، پیر هست، اون بزرگی هستش که در کنار، یک قسمت اونه. ولی دو قسمت، سه قسمت، ده قسمت شمایید که شما چقدر تو این موضوع جدید. این خیلی مهمه. داخل پرانتز یه موضوع رو من باز تکرار کنم برای چندمین بار این موضوع که فراموش نشه. اگر میگیم پیر، در حقیقت خود مثنوی یک پیره برای ما. حالا اگر در مراحلی جایی بزرگی میاد مثل داستان پیر چنگی و در مقطعی از زمان دستگیری میکنه، یا بر اساس شناختی ما با کسی ارتباطی رو برقرار میکنیم که بتونه در گردنه ها و گذرگاه های سخت همتی رو بدرقه راهمون بکنه، این یه موضوع که مد نظره. به هیچ عنوان، چیزی که نظر شخصی خود من هست و دارم اینجا بیان میکنم، روش های صوفیهی که ما امروز میشناسیم، سلسله هایی که تشکیل میدن و یه در دنبال خودشون را میندازن و خودشونو شیوخ و مشایخ صوفیه میدونن و به این وسیله القا میکنن که ما پیریم و بزرگیم، این همش همه اون صندوق هاست. اصلا مد نظر ما اینها نیست. هیچ فرقی نمیکنه، صندوق میتونه مسائل اسمی باشه، میتونه شیوخ صوفیه باشه. به هیچ عنوان ما اگر میگیم پیر، منظورمون این جریانات متداولی که راه انداختن، هر کسی در دور خود جمع کرده که من پیرم و دستگیری میکنم بیاین دنبال ما، ابدا نیست. پیر خود مثنویه. پیر زمانیه که هستی که تشخیص میده، هستی که تشخیص میده در سر راهت قرار میده، مثل داستان پیر چنگی، و یا میبینید به صورت شناختهای عمیق نسبت به بعضی ها در شما به وجود میاد. ببینید همینجور که میبینید، مثلا یکی از چیزهایی رو که داره میده برای درک موضوع ترس اینی که تو بیا آن رو درک کن. خودش در لابلای داستان، نه تنها این داستان، داستانی که بعد از این میاره، توضیح میده که چجور میتونی آن رو درک کنی. ولی اگر کردی یا نکردی دیگه من اون رو نمیدونم. من فقط میتونم بهت یه راهکار بدم، یه راهکارهایی رو بدم، یک چیزهایی رو انجام بدی که بتونی به این درک فائق بیای. هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان. چش یعنی ارتش، حالا سپا. میگه که یک پیغمبر، میگه هر پیغمبری بسیار سخت رو بود در جهان و یک تنه کوبید به دل یک لشکری در مثلا زمان خودش، لشکر پادشاه ها. رو نگردانید از ترس و غمی، یک تنه تنها بزد بر عالمی. یعنی شما وقتی که به این حالت میرسین دیگه اساسا ترس ندارید، نه این که نقطه مقابلش رسیدید به نام شجاعت. جلسه اول گفتیم شجاعت و ترس فرقی نمی کنن، این در وجود انسان هست، منتها ترسو کسیه که ترسش خیلی برای جدیه، شجاع کسی که به ترسش اهمیت نمیده. حالا این یه مثالی از پیغمبرا میزنه که دیدید چجوری یک تنه به عالمی کوبیدن و پادشاهای رو چیز کردن، یک نفر هم بودن. سنگ باشد سخت رو و چشم شوخ، او نترسد از جهان پر کلوخ. کان کلوخ از خشت زن یک لخت شد، سنگ از صنع خدایی سخت شد. این گلایی که سفت میکردن خشت که بهشون گفتن اینا کلوخه، در حقیقت سنگ که از اون وحشتی نداره. من به عنوان مولانا دارم یک راهنمایی به شما میکنم که شما اون طبیعتتون، اون حقیقت وجودتون که خداییه، صنعت خداست، خلقت شماست، اون بیاد بالا. اون وقتی اومد بالا شما دیگه به اصطلاح بر کلوخ فائقید. حرکاتی که شما دارید میکنید در حقیقت دارید کاری میکنید که به وسیله علوم خودتون، به وسیله تجربیات خودتون قدم بردارید. من دارم میگم که تو یه کاری بکن که از درون خودت طبیعتی درت هست، صنعت خدایی درت هست، که اگر اون بر این شبکه ها فائق بشی و اون سیستم شبکه‌ای ذهن رو از بین ببری و به اون مرحله عشق برسی، تو در حقیقت دیگه خودت یک سنگ سخت رو دیگه کلوخ نمیترسی، خودت سنگی. و برای اولین قدم درک یک آن خیلی مهمه، یک آنی که باید این یک آن در مراقبه ها به وجود بیاد. البته من میگم در مراقبه ها، خود اینها، حالا مولانا در جاهایی، حافظ در جاهایی دیگه، عطار در جاهایی دیگه، برای بعضی ها اون آن ناخودآگاه به وجود اومده، نمیدونیم چرا این حالت به وجود میاد. به قول اینها از علم الهیه که بعضی ها این آن رو درک میکنن، و وقتی هم که درک میکنن بلا فاصله اون تحول به وجود میاد. خیلی هم نه، باید زحمت بکشن تا اون لحظه رو درک کنن. به هر حال